وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
قبول باشه طاعات و عباداتتون، نماز اول وقتتون و همینطور دعاهاتون در حق دیگران. به ساعت 12:30 رسیدیم. ما در 15 روز از بهمن ماه سال 1400 با شما همراه هستیم در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی. تبریک میگم به شما فرارسیدن ایام الله فجر رو و امیدوارم که این روزهای خاطر انگیز بر شما به خیر و سلامت بگذره. همراه شما هستیم با برنامه‌های شبکه رادیویی جوان. بخش دوم برنامه‌ها تا حدود 1:30 دیگر به پایان خواهد رسید و گروه دیگری از همکارانمون در خدمت شما خواهند بود. امیدوارم که ما را تا 14:00 پایان این بخش همراهی بفرمایید. می‌پردازیم به ادامه برنامه‌ها و برنامه شکوه همان سر رو تقدیمتون می‌کنیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی رو پیدا می‌کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
امام خمینی در همان روزهای اول انقلاب با اندیشه بلند خود بسیج را گسترش دادند تا امروز جوانان بسیجی و متفکر در کنار انقلاب رشد کنند و ایران را از گزند خطرات احتمالی دور نگه دارند. جوانان بسیجی و متفکری چون شهید حسن باقری. غلام حسین افشردی معروف به حسن باقری از فرماندهان جوان و استراتژیست دفاع مقدس به شمار می رود که در عملیات فتح المبین، رمضان و بیت المقدس نقش مؤثر و فعالی داشت. آزادسازی خرمشهر در 3 خرداد سال 1361 از مهمترین دستاوردهای عملیاتی و فرماندهی وی محسوب می شود.
ما در داخل عمل کرده نیروهای سپاه به 2 چیز احتیاج داریم، یکی ایمانه و یکی شجاعت. اگه شجاعت در تک تک شماها نباشه، یا با خروارها اگر بهتون علم فرماندهی گردانی و تجربه فرماندهی گردانی بهتون بدن به هیچ وجه فایده نداره. یعنی اگر فرمانده گردانی باشه که خودش جرأت جلوتر از بقیه نیروهاش رو رفتن نداشته باشه، هر چقدر اینجا یادش بدن فایده ای نمید. و اگر فرمانده لشکری باشه که جرأت پیشا پیش حرکت کردن لشکرش رو نداشته باشه، به یقین نخواهد تونست که لشکرش رو هدایت واقعی بکنه. چون دیدی که از عملیات پیدا میکنه و دیدی که از صحنه نبرد پیدا میکنه یه دید ذهنی جراحیه، نه یه دیدی که رو به واقعیت بده.
و حسن باقری در دی ماه سال 1359 خورشیدی مسئول یکی از معاونت‌های ستاد عملیات جنوب شد. در عملیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، الله اکبر، فتح و دهلاویه نقش بسزایی ایفا کرد. همچنین در عملیات سامن الائمه نیروهای ایرانی را در محورهای دارخوبین و جاده ماهشهر هدایت می کرد.
تخریب چی اومدیم به آقا؟ یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم. به فهمیده گردان میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ، بیار نیرو رو از دست چپ از اون معبر میدان مین ببر. بعد در اومده بچه ها میگه چی داوطلبه بره رو میدان.
و انهدام دشمن در این منطقه این دوتا نیرو کافیه.
حاج قاسم سلیمانی درباره شهید حسن باقری چنین گفته است: حسن واقعا یک رهبر بود. تعبیرم این است که او بهشتی جنگ بود، یعنی همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقلاب و امام داشت، حسن باقری همان نقش را برای جنگ و جبهه داشت. قطعا همه فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان این است که اگر حسن زنده می ماند در وضعیت جنگ قطعا تأثیر داشت. او پرورش دهنده همه ما بود.
او آمد پای نقشه، شروع کرد به حرف زدن. همینجور حرف می زد من قطع می کندم و اون حسن باقری بود.
میان افراد شاخص و نخبگان سالهای انقلاب و دفاع مقدس، شخصیت حسن باقری به عنوان یکی از برجسته ترین این افراد مطرح بوده است. وی در 24 سالگی وارد عرصه جنگ شد و تنها ظرف مدت 2 سال توانست به استراتژیست بزرگ جنگ تبدیل شود و واحد اطلاعات رزمی در سپاه و جنگ را پایه‌گذاری کند. توانمندی وی تا جایی بود که به او لقب نابغه دفاع را دادند.
سوالاتی رو از قبل تجربه داشتم، یکی یکی از اصلا پرسیدم حالا انگیزت چیه؟ برای چی میخوای به کار اطلاعات بکنی؟ آنقدر خوب این سوالات جواب داد که بعضی از پاسخاش میدیدم از معلومات من بیشتر این سواد داره. یه مرتبه من احساس کردم عجب، این یکی از همون بچه هاییست که من دنبالش میگردم. اسمش غلام حسین بود. گفتم از این اتاق که میری بیرون اسمت حسن باقری هست.
شهید باقری در ادامه فعالیت خود با استفاده از همه امکانات به جمع آوری اطلاعات و نقشه های عملیاتی و شناسایی دقیق محورهای عملیات پرداخت و این اسناد را به گزارش های سازمان یافته تبدیل کرد و در قرارگاه کربلا با اطلاعات کامل و جامعی از موقعیت دشمن به همراه عناصر اطلاعاتی به تحلیل و ارزیابی دشمن پرداخت و نقشه های دقیق مناطق عملیاتی را تهیه کرد.
از ویژگی های شهید حسن باقری داشتن یک فهم و معرفت دینی مبسوط، بصیرت و دشمن شناسی عمیق، فهم صحیح از رابطه امام و امت، شجاعت، ریسک پذیری، عالمانه برخورد کردن و مشارکت دادن نیروها در فرایندهای تصمیم گیری و اجرای عملیات ها بود.
حسن باقری نظریه پرداز نظامی بزرگی بود که در جایگاه فرمانده عالی رتبه جنگ توانست توازن قوا را به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد، آنچنان که دشمن بعثی نیز خود به این حقیقت اعتراف کرده و گفته است اطلاعات ایران یعنی حسن باقری در حملات خود اطلاعات کامل و دقیقی در خصوص یگانهای ما اعم از خطوط حد، فرماندهان، شکافها، نقاط آسیب پذیر، محل استقرار قرارگاه ها و مواضع توپخانه و حتی مناطق اداری در اختیار داشته و از این طریق توانسته است طرح‌های خوبی تهیه کند و آنها را به دقت به اجرا درآورد.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry.
Flew over Iran is in the top.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
اعتراف رسانه‌های آمریکایی به قدرت نیروهای مسلح ایران. نشنال اینترست در گزارشی نیروهای مسلح ایران را به یکی از ستون‌های محکم و اصلی قدرت منطقه‌ای کشور ارزیابی کرده و به طور خاص به این مسئله اشاره نموده که حتی تحریم‌های گسترده بین‌المللی ایران نتوانستند مانع از قدرتگیری نیروهای نظامی این کشور شوند. نشنال اینترست ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را دو نیروی اصلی نظام عنوان کرده که به صورت مکمل کار می‌کنند و هماهنگی آنها موجب تقویت توان و قدرت نظامی و امنیتی ایران شده است، کما اینکه میتوان ایران را از منظر قدرت نظامی قدرتمندترین کشور خاورمیانه دانست. نشان اینترست در این رابطه مینویسد یکی از مهمترین بخش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سپاه قدس آن است که از 15 تا 30 هزار نفر از نیروهای زبده و نخبه سپاه پاسداران تشکیل می‌شود. نیروهای سپاه قدس عملاً ایران را با توانمندی‌های قابل توجهی در پیش برده دستور کارهایش همراه می‌سازد.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hasanajad.
شکوه حماسه.
حسن باقری معروف به سقای بسیجیان جوانترین فرمانده جنگ ایران در دوران جنگ عراق علیه ایران بود. فرماندهان جنگ حسن باقری را از فرماندهان نابغه سپاه ایران می دانستند و از او به عنوان بن‌بست شکن در این عرصه نام می بردند. وی پایه‌گذار سازمان رزم سپاه بود. او بنیانگذار تفکر انقلابی جنگ بود که به جای تکیه بر تجهیزات نظامی بر ایمان، فرهنگ علوی و عاشورایی تکیه کرد و فکر و اندیشه را مبنای شکست بن‌بست های جنگ قرار داد.
خدایی نکرده شبهی برامون به وجود نیاد که ما داریم کار انجام میدیم و اینجا بدونیم که همه این از دست خدا دارم.
امام خمینی رحمت الله علیه پس از شهادت حسن باقری بر روی عکس وی نوشتند: خداوند شهید شب زنده‌دار ما را با شهدای صدر اسلام محشور فرماید. اگرچه نمیتوان با اندک اطلاعات به روی کاغذ معرف شخصیت حسن باقری به عنوان یک نخبه، میراث معنوی و سرمایه ملی بود.
اگه بتونی توی سرکل زل 100 متری 200 متری اون تو میگذاری
شهید باقری با سن کم یک نخبه و نابغه بود و به نوعی یک بسیجی علمی محسوب می شد. راه شهید حسن باقری بسیجی متفکر و نابغه همچنان در بخش های علمی و نظامی با جوانان انقلابی و بسیجی ادامه دارد.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر سد
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای
دوستان عزیز از پخش رادیو جوان با شما همراه هستیم در 15 روز از بهمن.
اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ غافلگیر شدیم، چتر نداشتیم، خندیدیم، دویدیم و به شالاب شلوب های گلالود عشق ورزیدیم. دومین روز بارانی چطور؟ پیشبینیش را کرده بودی، چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم. سعی می کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود. و سومین روز چطور؟ گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری. چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد. و و و و چند روز پیش را چطور؟ به خاطر داری که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پینهای چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم هم از هم دورتر راه برویم. فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم. تنها برو. پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت آن را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می کرد صدای ترانه‌ای را شنید. به دنبال صدا پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد قربان، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش می کنم تا همسر و بچه هایم را شاد کنم. ما خانه حصیری تهیه کرده ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم. بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد. وزیر به پادشاه گفت قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست. اگر او به این گروه نپیوندد نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید گروه 99 چیست؟ نخست وزیر جواب داد اگر می‌خواهید بدانید گروه 99 چیست باید این کار را انجام دهید. یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرف‌های وزیر فرمان داد یک کیسه را با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز قرار دهند. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل در کیسه ای را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت، آنها را شمرد. 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد ولی باز هم دید که 99 سکه بود و و تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر حتما جایی است. باید بگردم آن را پیدا کنم و شروع به جستجوی سکه 100 کرد. اتاقها و حتی حیات را زیر و رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به کار خاتمه داد. آشپز بسیار دلشکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه دیگر طلا را هم به دست آورد و ثروت خود را هرچه زودتر به 100 سکه طلا برساند. او تا دیر وقت کار کرد، به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد. از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی‌خواند. او فقط تا حد توان کار می‌کرد. پادشاه نمی‌دانست که چرا این کیسه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از وزیر خود جویا شد. وزیر جواب داد: قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 در آمد. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند. آنان زیاد دارند اما راضی نیستند. این را به تجربه فهمیدم، بهترین راه برای اینکه بفهمید کسی را دوست دارید یا از او متنفر هستید این است که همراه او سفر کنید. این جمله خیلی شبیه یکی از ضرب المثل های ما ایرانی هاست. واقعیتی روانشناختی در پس این جمله و این ضرب المثل وجود داره. اون هم اینه که انسان ها در شرایط خاص سفر بیشتر خود واقعیشون رو نشون میدن. در ضمن در سفر هاست که انسان ها در عین تجربه سفر به کشف و شهود در خود و روابط شخصیشون هم میپردازن. چون در سفر از روزمرگی های معمول زندگی دور میشن و این ذهنشون را آماده تجزیه و تحلیل میکنه. در سفری که دوستی ها به اختلافات و دشمنی ها به دوستی ها بدل میشه. شما چه بخواید و چه نخواید، طی یک سفر نکته های بسیاری رو درباره هم سفرهای خودتون کشف میکنید. و الان میخوایم با شما سفر کنیم. سفر به کجا؟
اینجا شهر لاله‌جین در شهرستان بهار و در شمال همدان قرار داره. سفال و سرامیک لاله‌جین اون رو به یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان تبدیل کرده.
لاله‌جین یکی از آخرین میراثداران شهرهای باستانی و سنت‌های قدیمی ایران. وارد شهر که میشین تا خروج از اون راسته‌ای که در دو طرف خیابونش فقط مغازه‌های سفالینه وجود داره.
اینجا ابتدای سفر سفاله و لازمش یک خاک نرم علک شده است و آب که با هم دیگه تلفیق میشه و این گل به دست میاد و از این گل یه اثر هنری به دست میاد. اینجا بیشتر شبیه یک کویر میمونه. نمیدونم واقعا چه جوری میشه ازش اثر هنری به دست آورد.
برای تهیه گل سفالگری 3 تا مرحله وجود داره. اولین مرحله جداسازی ناخالصی ها از خاک رسه. دومین مرحله مخلوط کردن خاک با آبه. سومین مرحله ورز دادن گل به دست آمده است. برای این مرحله یک روش سنتی وجود داره و یک روش صنعتی. مرغوب ترین گل‌های سفالگری مربوط به لاله‌جینه.
وقتی به فروشگاه‌های لاله‌جین میرین و سفال‌ها رو اونجا می‌بینین، سفال‌ها انقدر تمیز و صاف هستن فکر می‌کنین که با ماشین درست شده. ولی تقریباً تمام این سفال‌ها با دستان هنرمندان سفالگران لاله‌جین درست شده.
سفالگری چند صد سال تو لاله‌جین رایجه و اکثر مردم لاله‌جین به این کار مشغولن. برای ما هم اینجور بوده که همه مثلا گذشتگان ما، آب و اجداد ما همه به این کار مشغول بودن و نسل در نسل این کار همه از نسل‌های قبلی یاد گرفتن، از استادهای قبلیشون یاد گرفتن و این کار رو دارن ادامه میدن.
سفالگری از نخستین صنایع بشر به شمار میره. ساختن ظروف سفالی متعلق به زمانیه که انسان‌ها در دشت‌ها زندگی می‌کردن. قدمت سفال رو به حدود 6000 سال پیش از میلاد تخمین می‌زنن. در لاله‌جین این هنر تا به الان حفظ شده و استادانی خاکمنش و باصفا هستند که عطر خاک و گل رو با هیچ چیز دیگه ای عوض نمی کنن.
من خیلی دوست داشتم بشینم پشت میز سفالگری و با گل کار بکنم. اینجا به هم این اجازه رو دادن. حالا میخوام ببینم میتونم با گل کار بکنم و یه ظرف درست بکنم. وای خیلی سفته. تا زمانی که نشستی پشت این چرخ نمیدونی که واقعا چقدر کار سختیه. یه ذره دستتون این ور اومد بشه کاملا همه چی به هم میخوره. اینجا انتهای سفر سفاله. باورتون میشه از اون خاک و اون گل یه همچین اثرای هنری بسیار زیبایی به دست بیاد؟ من که باورم نمیشه و خیلی هم لذت بردم از این سفر. امیدوارم اگر که به همدان اومدین حتما به لاله‌جین بیاین و اگر به لاله‌جین اومدین حتما به فروشگاه هایی که سفال دارن سری بزنین.
همیشه از گرما مینالیم، از سرما فرار میکنیم، در جمع از شلوغی کلافه میشویم و در خلوت از تنهایی بغض میکنیم. همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمون را تشکیل میدهند. مدرسه، دانشگاه، کار، حتی در سفر همواره به مقصد میاندیشیم بدون لذت از مسیر، غافل از این که زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم بگذرند. آیا مشکل ما در فهم زندگی است؟ خیر، ما لذت بردن را یاد نگرفتیم.
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. جام پاره کنم قمت گر به جامم شرم نزند، هوای جنونم به سر نزند. امید دلم در برم بنشین تا مگر ز دلم غم برون برم، وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم هر شکست مرا، وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا.
جانب حسن میرزا علی که چند پشت من با بچه هم 7 و 6 پشت من تعزیه خونه، اما علاوه از تعزیه خونی پرده خانی هم علاقه داشتیم، چون که پرده خون باید صداش